أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بپیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواح و نال تراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. انسان نسبت به واجباتی که بر عهده خودش هست و مانعی از انجام اون واجبات نیست، حق ندارد به وصیت کردن اکتفا کند، بلکه باید خودش اون واجب رو انجام بدهد. یعنی مثلا اگر کسی بر عهدهش نماز قضا هست، اگر این چنین هست باید نماز قضاشو خودش بخونه، نمیتونه به این خیال که من نماز قضا رو وصیت کردم دیگه خودش نخونه. همینطور نسبت به روزه قضا باید خودش روزه رو بگیره، اگر وصیت بکنه وظیفه‌شو انجام نداده. بله اگر روزه بر عهده او هست، منتها الان شرعاً معذور از گرفتن روزه به دلیل شرایط جسمانی، بیماری داره یا ناتوانی جسمی داره و نمیتواند روزه بگیرد، در این صورت باید وصیت کند و در این حالت باید یه جور وصیتی هم بکند که اطمینان باشد که این وصیت بهش عمل میشه. اگر وصیتی میکنه که مطمئن نیست به اون وصیت عمل میشود، این کفایت نمیکنه. اگر مثلا در بین فرزندانش فقط به یکی از اونها اعتماد داره، باید به او وصیت کنه. اگر لازمش اینه که در زمان حیاتش یه مالی رو از ملکیت خودش خارج کنه و به کسی بده به امانت، یا ببخشید به کسی ببخشه، یا نه خارج نکنه، امانت نزد کسی بگذاره تا اون واجب از روزه رو پس از او انجام بدهند، باید این کار رو بکنه. اگر با محضری کردن وصیت نامه وصیت فقط انجام میشه، بدون وصیت، بدون محضری کردن وصیت مطمئن نیست که انجام میشه، باید محضریش بکنه. اگر وصیت به شکل علنی سبب میشه که بهش انجام ندن، چون دخالت میکنن بعضی ها، باید به شکل مخفیانه وصیت کنه که به وصیت عمل بشه. به هر صورت اون جایی که واجب به عهده او هست و خودش معذور از انجام این واجب، باید به شکلی وصیت کند که اون مورد انجام بشود. اگر در این زمینه کوتاهی کند مسئول، و در حقیقت این کوتاهی هم یک معصیت برای او به حساب میاد. ای در مورد وصیت. پس خلاصه مسئله این شد که اگر شخص میتواند واجب خودش رو انجام بده، خودش باید انجام بده. اگر شرعا معذوره، باید به نحوی وصیت کند که اطمینان داشته باشد که به اون شکل وصیت رو انجام میدهند. کیفیتش دیگه با شرایط مختلف افراد میتونه متفاوت باشه. اما در مورد واجبات مالی، اونایی که باید خودش بپردازه نمیتواند به وصیت اکتفا کنه، باید خودش بپردازه. مثل وجوهات شرعی که باید بده، مثل کفارات، مثل بدهی به مردم، منتها اون نوع بدهی که زمانش هم رسیده و توان شرعی ادایش هم داره، در این موارد باز نمیتونه به وصیت اکتفا کنه. در مورد واجبات مالی فقط یک جا میتونه به وصیت اکتفا کنه و اون جاییست که او الان بدهکار هست ولی نمیتواند و بر او شرعاً واجب نیست ادا کنه، اینجاست که باید وصیت کنه. این کجاست؟ اگر فرض بفرمایید که بنده به شما 5,000,000 تومان بدهکارم، ولی الان در حد اقل شأن خودم از منزل و اساسیه منزل و بقیه چیزهایی که در اختیار دارم به حد اقل دارم زندگی میکنم و مازاد بر این مقدار هیچ ندارم که به شما بدم، تلاشم که میکنم بیشتر از این مقداری که در حد اقل شأنم هست بیش از این به دست نمی آورم، در این فرض بر شما شرعاً واجب است که صبر کنید و به من فشار نیاورید در مورد این بدهی، و من هم واجب نیست که این مواردی که بهش احتیاج دارم و در حد اقل شأنم هست اینها رو به پول تبدیل کنم و به شما بدهم به عنوان بدهیم. تو این جایی که به این حد اقل من دارم زندگی میکنم و بر من واجب نیست که به شما بدهم، همین فرش و اساسیم و مثلا بفروشم به شما به عنوان بدهی رد بکنم، تو اینجا من وصیت میکنم که این بدهی رو بعدن از اصل مال من به شما بپردازم. این مسئله یه توضیح اضافه تری هم دارد که اگر عمری و توفیقی بود شب آینده در باره او عرایزی تقدیم خواهم کرد. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل به بهترین شکلش تا پایان عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده مکرمه ی حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در قوانین بشری این مسئله یکی از اصول پذیرفته شده ی قوانین بشری است که قانون نباید حالت ثابت و دوگم و ایستا داشته باشه، باید قانون با شرایط مختلف جامعه خودش رو وفق بده و قانون هر چند وقت یک بار باید دچار یه تغییراتی بشه. چرا؟ چون شرایط تغییر میکنه. این مسئله چه در نظامهای استبدادی و چه در نظامهایی که اسمن دموکراسیه، یا حدگر پیدا بشه نظام هایی که رسماً هم دموکراسی و مردمی هست، این جزء اصول پذیرفته شده است. توجه میکنید؟ جزء اصول پذیرفته شده است. چرا؟ چون بالاخره قانون رأی برآمده از نظر عموم مردمه یا رأی یک حاکمه برای اداره اون جامعه. خب شرایط وقتی تغییر میکنه قانون هم در دنبال او تغییر میکنه. این مسئله هست در قوانین بشری اینه. این مسئله سبب شده که برخی فکر کردند و تصور کردند که قانون دین هم باید این گونه باشد، دست کم قوانینی که مرتبط با حیات اجتماعی و زندگی اجتماعی بشره. نسبت به قوانین و احکامی که در بحث عبادات هست، در نماز و روزه و وضو و غسل و امثال این هاست، یعنی این قانون اگه تغییرم نکرد نکرد، اما قوانینی که در ارتباط با اشخاص قرار داره، بعضی این رو گفتن چون قانون بخواد بماند حتما باید شرایط مختلف درش ملاحظه بشه، این رو برخی گفتند و تو ذهن خیلی هم این مسئله هست، ولی واقعیت داستان این است که در اسلام این مسئله نسبت به قوانین اجتماعی این امر پذیرفته شده نیست، پذیرفته شده نیست. در اسلام احکام که پیامبر اسلام آورده، این احکام تا روز قیامت باقیه. فرمود حلال محمدن صلی الله علیه و آله و سلم، حلال الى یوم القیامه و حرام محمدن صلی الله علیه و آله و سلم، حرام الى یوم القیامه. این حلال و حرام ها دست نمیخوره. البته تو پرانتز عرض کنم، احکام دین ما بعضیش حلالی است که خدا حلال کرده، یا حرامی است که خدا حرام کرده، یه بخشی هم از این احکام احکامی است که شخص نبی اکرم، شخص این بزرگوار قرار داده و خدا به ایشون اجازه داده و ایشون این قانون رو که قرار داده خدا امضا کرده، بعد کرده جزء دینش. این مقام مال پیغمبر اکرمه و حد اکثر برای جانشینان معصوم اون بزرگوار و امروز برای ولی از صلوات الله و سلام علیه. مثلا اینا تو پرانتز دارم میگم، نمازی که خدا واجب کرده بر مردم دو رکعت بود، تمام نمازها دو رکعتی بود و پیغمبر اکرم نماز رو دو رکعت بهش اضافه کرد برای ظهر و عصر و عشا. این کار رو که حضرت کرد خدا امضا کرد، قبول کرد، بعد شد نماز چهار رکعتی. منتها حضرت این رو در حال حضر اضافه کردن، در حال سفر این نمازها به همون شکل اولیه خودش باقی ماند. یا مثلا تو روایت داریم که اونی که خدا حرام کرده بود خمر بود، شراب بود، ولی وقتی که این حکم نازل شد پیغمبر مکرم خدا حرم کل مسکرن، هر چیزی که مستی آور بوده حضرت او رو حرام کردن، حرم کل مسکر. میخواد شراب باشه، میخواد شراب نباشه، میخواد مایع باشه، میخواد جامد باشه، اگر سکر و مستی میاره چیزی حضرت حرامش کرد. و این کاری که حضرت کرد اجازه داشت که اون بزرگوار بکنه و خدا هم امضا فرمود. این نکته رو هم بگیم که اونجایی که خدا حکم قرار داده بود حضرت هیچ دخل و تصرفی توش نکرد. یعنی اینجور نیست که خدا یه حکم رو آورده باشد، نازل کرده باشد، واجب کرده باشد و حضرت یه بخشی از او رو تغییر داده باشن، نه، چیزی که خدا آورده بود حضرت گاهی بهش اضافه کرده، مثل دو رکعت نماز و مثل تحریم هر مسکری، هر چیزی که مستی می آورد. این بر اساس روایات و اهل سنت هم دارند نسبت به نمازها اونا هم یه همچین روایاتی رو دارن که خدا نماز دو رکعتی واجب کرده بود، ولی من پیغمبر دو رکعت اضافه کردم و خدا هم امضا فرمود. این مربوط به اون بزرگوارید. به هر صورت حلال خدا باشه حلالون الی یوم القیامه است، حرام خدا باشه حلالون حرامون الی یوم القیامه است. اگر حرام و حلال هم چیزی باشد که اون بزرگوار انجام داده باشه، تحریم و تحلیل مربوط به اون بزرگوار باشه، اینام اعتبارش تا دامنه قیامت. البته یه پاورقی اینجا زدن و او این که در مواردی این احکامی که به نظر شما میرسد که ادامه دار است تا قیامت، تو بعضی از این موارد این چنین نیست، منتها قانون و اصل و به هر صورت قاعده اولیه اینه که این قانون ها تا دامنه قیامت، مگر اینکه یه جایی بگن نه این حکم موقتی بوده و نسخ شده. اما کی میتونه بگه؟ پیغمبر خدا. کی میتواند بگوید؟ امام معصوم. این مسئله در اسلام و در تشیع جزء مسلماته. خب این که پس با شرایط جامعه چگونه می شود؟ شرایط جامعه تغییراتی می کنه، ولی اون احکام ثابته. اون احکام ثابته. خب البته اینجا یه توضیحات اضافه ترم وجود داره و نکات بیشتری که اون نکات بیشتر چون یه قدری بحثاش به قول ما طلبه ها طلبگی میشه، من وارد این بحثای دیگهش نمیشم، ولی این پایه رو داشته باشین. منهای اون توضیحات باز میشه ما بحثی که میخوایم بکنیم به این مرتبط کنیم. توی ذهن خیلی ها هست که چون شرایط تغییر کرده پس باید احکام تغییر کنه، خیلی از اوقات اینجا افراد میان به سلایق خودشون در دین خدا شروع میکنن به نظر دادن که به نظر من، مثلا میگن به نظر من الان دیگه نباید مثلا فلان طور باشه. الان به بعضی از جوانها مثلا گفته میشه قبل از ازدواج شما جایز نیست که رفاقت با اون دختر خانمی که میخواد بعداً با او ازدواج بکنید داشته باشه. تو بعضی از خانواده های حتی متدین، البته متدین که میگیم یعنی نمازخون، توجه کردین؟ چون اگه بخواییم متدینه به قول مطلق بگیم یعنی همه دین رو بلده و همش هم اجرا میکنه. ما که میگیم متدین، هر کدوممون یه اراده‌ای داریم از متدین. بعضی از تدین فقط همین نماز روزه رو میگن، بعضی دیگه نه، اضافه یه چند تا چیز اضافه میگن. ما به همین اصطلاح مبهم جامعه که به همین نماز روزه رو میگن و همین فعلا به کار میبریم، ولی این اصطلاح اصطلاح درستی نیست. بعضی از خانواده های حالا بگیم نمازخون، روزگیر، با حجاب، اینا حتی گاهی پیشنهاد میکنن یه با پسری که میاد برای خواستگاری بهش پیشنهاد میکنن که شما پسر و دختر یه مقدار با هم بیشتر آشنا بشین، یه قدری بیشتر خودتون خصوصی با هم رفت و آمد کنین، شناخت بیشتری پیدا کنید، بعد تصمیم میگین راجع به ازدواج. وقتی بهشون بگیم که خب این ارتباط چجوریه، یعنی جهت شناخت بیشتر طرفین از یک دیگره، میگم خب قدیم ترا که این شناختان نبوده چطور چه اتفاقی افتاده؟ میگن زمان گذشت. میگم خب حکم خدا چجوریه؟ میگن بالاخره باید شرایط عوض میشه، احکامم عوض میشه. شما فکر نکن من تو خیالات دارم صحبت میکنم، اینا چیزایی است که ما در جریان فکر میکنم آقای خردمند دقیقا میفهمه که من دارم چی میگم. الان جایشون تو مشاوره ها علل قاعده با این چیزا فراوان مواجهه. ما یه جور ایشون یه جوری دیگه. مشترکات هم زیاد داریم. خب ایشون توی مسائل روانشناسی و بحث‌های مشاوره و اینا تخصص داره، بندم هیچ ادعای تخصصی ندارم. هر وقتم کسی بخواد اینجوری از من نظر بخواد میگم من بلد نیستم. یه چیزایی همینجوری به تجربه ممکنه بلد بشیم بگیم، اما موارد مشکلش هم من سعی میکنم که قیافه آدم وارد رو نگیرم و میگم بلد نیستم. حکم شرعی شاید حالا تا یه چند مرحله‌ای بتونیم در خدمت مراجعین باشیم، از یه جا ببرم که بلد نیستیم یه باید با سوال کنیم، اما بحث‌های تخصصی رو خب راحت میگیم بلد نیستیم، کسر شأنمون هم نیست. این یکی از اشکالاتیست که تو پرانتز بگیم برگردیم بحثمون رو، این یکی از اشکالاتیست که درس خوندن در ما ایجاد میکنه. اونایی که به خصوص تو یه رشته تخصص پیدا میکنن حواس میکنن تو همه چی نظر بدن. توجه میکنید؟ اگر تو هیچی هم نظر ندن حواسشون تو این زمینه دیگه تقریبا شایعه که تو امر دین نظر میدن، چون بالاخره پزشک دیگه. بله آقا بالاخره دکترا داره، یا آدم ناواردی که نیست دکترا داره. حالا دکترا چه ربطی به بحث دین داره؟ خب ربطشو باید پیدا کرد، ربطشو باید پیدا کرد. این یه هوس عمومی است که اتفاق می افتاده و می افته، ظاهراً کارش هم نمیشه کرد. فقط آدمایی که هوشیارند مواظبند که خلاصه نظر ندن. حالا از خودم تعریف کنم پیش شما، این آقای دکتر میرزایی هست، متخصص یعنی ارتوپده، یعنی تخصص چی میگن اسم، خلاصه دکتر خیلی خوبی هم هست، متدین هم هست، متدین به معنی درست سالیش. او اینایی که دیسک کمر میگیرن اگه با ما آشنا باشن، چون من حدود 6-7 سال پیش مبتلا شدم، ایشون اومد هر چی که گفتم باش تعجب کرد. همه به من گفت نماز خوابیده بخونه، گفتم چاش به دلم نمیچسبه و نمیدونم، گفت فقط اجازه داری دستشویی و برگردی، وضو هم باید خوابیده بگیری. توجه کردی؟ نمازهای من تو عمرم خوندم که هیچ کنون پیش حد نخوند و قضا هم نکردم. به افراد میگه، میگه اگه مثل فلانی حرف گوش میکنید خوب میشید، اگه بخوان از خودتون اجتهاد بکنید که من اینجا نمیپسندم اونجا اینجوریه، اون دیگه با خودتون. یعنی ما سعی کردیم که تو رشته‌ای که رفتیم درسشو بخونیم تو همون رشته باشیم. من نه تو رشته پزشکی سرم در میاد، نه تو بحثای خانواده، نه تو بحثای روانشناسی، نه تو سیاست، نه تو اقتصاد، نه تو امور اجتماعی، تو اینا هیچ وارد نیست. بله وارد نیست، درسشو نخوند. خب پرانتز ببندیم، میگم آقا چرا شما اجازه میدید دختر خانومت با این آقا پسر ارتباط قبل از ازدواج؟ میگه اتفاقی که نمیفته که، بالاخره اینا میرن با هم دیگه شام بخورن، میرن پارک، میرن کجا؟ خب اونجا اینا هم دستور هم دیگه که درست نمیکنن که، ولی مخرج عین و غین رو به هم یاد بدن که زاد از کجا، فرقش با الله در چیه. بالاخره دو تا جوونن توی شرایطی، اینا توضیحش چیه؟ توضیحش چیه؟ میگه نمیشه اونجوری زندگی کرد. اگر فقها میگن هنوز این چیزا حرامه، اینا توجه شرایط زمان نکردن. این همونیست که من میخوام عرض کنم که اصلا با بنیان اعتقادی ما سازگار نیست. سازگار نیست. توجه میفرمایید؟ ما در حقیقت باید اینجوری بگیم، پوست کندش. خدایی که ارتباط پسر و دختر رو حرام کرده، تو همه مواردش رو دیده و حرام کرده، یا مثل ما همینجوری یه چیزی گفته یعنی چی پیش میاد؟ اگر این دین دین خاتمه، اگر این آخرین چیزیست که خدا برای سعادت بشر آورده، همینه دیگه، همین دیگه، نباید محک و اصلاحش کنیم. درست شد، حک و اصلاحش نباید بکنیم. گیرم که ارتباط های پیش از ازدواج حتی در همون حدی که میگن ارتباطات خیلی غیر خطرناک، در اون حدش حتی شناخت هم ایجاد بکند که بعد از متخصصینش بپرسیم این شناخت ایجاد میکند یا نمیکند. بر فرض که چنین چیزی بشه، خدا گفته چنین شناختی ایجاد نشد، همونجوری ازدواج. آقا من سیستم قدیمی رو قبول ندارم. خب دینم قبول نداری، حرف خدا رو هم قبول نداری، اینو دیگه نمیشه بگی من قبول ندارم. قدیما چجوری ازدواج میکردن؟ بعضی فکر میکنن چون همین که زمان تغییر کرد همه چی مثل که باید تغییر کنه. این چه قاعده ایش، از کجا در اومده؟ خب همه چی باید تغییر کنه. اگه اینجوری قدیما واسه زنده بودن نفس میکشیدن، ولی الان یه قدیمی شده نفس کشیدن، خوب نیست، باید یه فکر جدیدی که تو زنده بودن. ولی اینجوری باید گفت، قدیما برای زنده بودن غذا میخوردن، برای سلامت دارو میخوردن، برای رفع خستگی میخوابیدن، ولی و خیلی کارهای دیگه میکردن. پس ها کلن قدیمی شده خوابیدن، ما کار دیگه باید بکنیم؟ نه، هرچی بگذره همینه. این قوانین ثابت. بله اگه دین یه جای خودش بیان کرد که این قانون من تغییر پذیره، اگه گفت، خودش چون گفته تغییر میپذیره، اونم با سیستمی که خودش میگه. اما اگه نگفت، ما به دلیل تغییر شرایط نمیتونیم تو دهان دین بگذاریم که آقا اینو میخواست بگه وقت نشد. نه، همونیست که هست. در خصوص همین مسئله ارتباطات پیش از ازدواج، چه اون نوعیش که از کف خیابون و دانشگاه و نوع مجازیش شروع میشه، چه اونی که از نوع خواستگاری عادیش آغاز میشه، تو اینجاها تجربه ثابت کرده. من رو تجربه که به مراجعه شده میگم، ما بقیهش رو از آقای خردمند و امثال ایشون بپرسیم. ما رو تجربه هایی که دیدیم این موارد، ما نفهمیدیم چه شناختی ما از هم پیدا کرده. و اتفاقا اون چیزایی که از هم شناخت دارن، یا چیزایی که اصلا ربطی به زندگی کردن نداره، یا دقیقا همون نقطهی که گفته شناخت پیدا کردن بعد از ازدواج، یه اه همین نقطه اشتباه شده. یه پسری آمده با همون تأکیداتی که ما سر کلاس و سر منبر و اینور اونور میکنیم که آقا از این کارو نکنید، خب اجتهاد کرده بود که باید بکنه این کارو رو، بعد ازدواج کرده بود. بعد خودش به من میگفت تو دفتر دبیرستان ادبی، اسم نمیارم ولی جاشو میگم، تو اونجا به من گفت که آقا یک سال و نیم ما با هم رفیق بودیم، من خیلی از او شناخت پیدا کردم، ولی ما با هم یه ماه بیشتر نتونستیم زندگی کنیم، چون بعد از یک ماه تو دیدم اصلا این یک کس دیگه است، این کسی که عوض شد با اون صیغه انکحتو و قبل تو، اصلا یه چیز دیگه شده. بعد موارد چه اسمم میگفت که چیا بود، بعدم که بهش گفته بود نه من همجوری بودم، تو اشتباه نفهمیدی. به تجربه این اتفاق نمیفته، نمیفته. ولی من عرضم چیز دیگه است، میگم حتی اگر این شناختم به واقع اتفاق بیفتد، باز هم چیه؟ اونی که خدا رو قبول داره، پیغمبر و امام رو قبول داره، میگه حتما تا آخرش رو دیدن و گفتن. درسته؟ ما از خودمون نظر ندیم. خاطرتون هست حدود 20 چند سال پیش چقدر سر صدا شد بابت کنترل جمعیت تو ایران. ولی جزء تقریبا معاصی کبیره شده بود که ای کسی بیشتر از 2 تا بچه داشته باشه. نبود؟ خیلی جوانا که یادشون نمیاد. زندگی فرزند کمتر، زندگی بهتر، چقدر بحثای علمی تو تلویزیون گذاشتن. منابع محدوده، اقتصاد چنین میشه، مشکلات اجتماعی چه، اگه آمار میدادن نمیدونم منحنی میکشیدن اینجوری میره بالا، اینجا میاد پایین، اینجا فلان، یک بساطی میدستن سر و صدا. همون وقت یک کسانی بودن میگفتن آب پیغمبر خدا این که فرموده فعنی اباهی به کامل امم یوم القیامت ولو به سخت، شما بچه دارشین، حتی این بچه تو شکم مادرش بمیره من بهش مباهات میکنم قیامت، بچه دارشین، تناکهو تناسلو تکثرو زیادشین. این پس کجاست؟ گفتن بابا شرایط زمان خیر چی داری بگی؟ بعد 20 سال از صدر تا زیل فهمیدن چه اشتباه عجیبی شد. چند سال دیگه ایران چی میشه؟ هیچ، یه تعدادی جوون باید کار کنم، دیدن یه مشت فراوون پیرزن پیرمرد، ولی اینا تامین اجتماعی حقوق بگیرن مفتی بخورن، تولید به مصرف، جامعه خودکفا میشه، یه جامعه اینطوری میشه. مشکلات امنیتی داره، مشکلات اقتصادی داره، مشکلات اجتماعی داره، مشکل چی داره چی داره. ولی همون وقت یه دیگه گفتم بابا حرف پیغمبر خدا رو بگیرید و از خودتون اینقدر اظهار نظر نکنید. درست شد؟ این نکته یه نمونه است. سایر مواردم همینجوره. من فقط به عنوان یه مثال گفتم ها، عنوان یه مثال. من تو مسائل اجتماعی و اینا نمیخوام بحثم رو ببرم، میخوام توی بحث های محل ابتلایمون تو زندگی های شخصی و خانوادگی اینجا پیاده کنم بحث رو. اونجا یه سری بحث های دیگه هم میشه کرد، اما این تو اینجا عرض ما اینه که یا متدین هستی یا نیستی. اگه متدین هستی و میگی من پیغمبر رو قبول دارم، امام رو قبول دارم، تو این نقطه یعنی تسلیم. گفتن آقا اینجا شما سود پولتو نباید بگیری. درسته؟ آقا زمانه آخه چجور میشه؟ خدایی که میدونه گفته نگیر. شما اگه بخوای بگیری در مجموع ضرر میکنی. درسته؟ به نظر دیگه جاشو درست میکنید، یه وقت میدید 10 جای دیگر رو خراب میکنید. خب این عرض رو تا اینجا کردم، انشاءالله بقیهش بماند برای شبهای دیگه. شب اول محرم است و شب آغاز تجدید عزای سید الشهدا علیه السلام تو کره زمین، تو کره زمین، ولی جاهای دیگه داستان هست. این عزا بوده، هست و خواهد بود و این عزا تا دامنه قیامت هم ادامه داره. ملائکه، تصریح روایات هست که یه دسته از اونها اشکشون بر امام حسین خشک نمیشه و ولا یسعمون، خسته هم نمیشه، خسته هم نمیشه. تو بعضی روایات داره که به خاطر گریه این دسته از ملائکه یبکی کل من فی السماوات، تمام آسمانیان به خاطر گریه این ملائکه به گریه میفتن. جریان امام حسین اینجوری. امام صادق علیه السلام فرمود که وقتی جدم حسین علیه السلام رو شهید کردن، بکت علیه السماوات و الارضون، نه یه آسمان، تمام آسمان، نه یک زمین، همه طبقات زمین. کجاست نمیدونم، ولی همش. و ما خلق ربنا، تمام آنچه خدا آفرید در او گریه کرد. و ما یورا و ما لا یورا، اونایی که دیده میشن، اونایی که دیده نمیشن، همه گریه کرد. یه قصه عجیبیه، ما یورا و ما لا یورا. و این داستان رو کره زمین ادامه خواهد داشت، همونطور که پیغمبر خدا به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود که یقیمون العزا علیه جیلا بعد جیل، نسلی پس از نسلی که بیان اینا اقامه عزا میکنن بر حسین علیه السلام و ادامه خواهد داشت تا قیامت. هیچ عزای این گونه نبوده. ما شهید زیاد داشتیم، رضوان خدا بر همه اونها و بر همه اونها که شربت شهادت رو می نوشند، از انبیاء خدا گرفته، اوصیاء انبیاء، پیروان اونها در صدر اسلام، بعد تا بیاد همه تا امروز تا بعد خیلی داشتیم، اما امام حسین داستانش تک تو تمام اینا. یه انقلابی تو کل عالم ایجاد کرد، تو کل عالم. خب ولی اول محرم که میشه یه تجدید عزا تو رو مال زمینی هست. شاید جهتش این باشه که ما ظرفیت نداریم دوره سال عموممون این گونه عزادار باشیم. شاید بعضی ها ظرفیت داشته باشن، عموما ندارن، اما اول محرم یه دفعه یه تفاوتایی میکنه. شما الان به دل خودتون مراجعه کنیم، یعنی حالتون نسبت به دیشب فرق. کسی شما رو مجبور نکرده پاشید بیاد روزه، ولی اگه نیاد روزه تو دهه محرم احساس میکنید دلتون یه جاییه و حالتون متغیره. اینا هم چیزایی که در ما ایجاد امیدواری میکنه که شاید ما با اهل بیت رابطه‌ای داریم. امام هشتم علیه السلام فرمود که کان ابی اذا دخل شهر محرم لا یرا ضاحکا ولا متبسما. پدرم این گونه بود که وقتی محرم وارد میشد نه تنها دیگه نمیخندید، به کسی خندان او رو نمیدید، حتی تبسمم بر لبان پدرم نقش نمیبست و حالت حزن و اندوه بر او غلبه داشت تا روز دهم، تا روز عاشورا. اون روز روز فقط گریه و ندبه پدرم بود، از بامداد تا شامگاه عشق از دیدگان او سرازیر بود. هی با خودش این جمله رو تکرار می فرمود: هادا یوم القتل فیه الحسین علیه السلام، هذا يوم ما قتل فيه الحسين عليه السلام. خب ریان ابن شبیب مثل فردایی آمده بر حضرت رضا علیه السلام وارد شده. حضرت ابتدا فرمود که روزه ای ارشد نه، فرمود اگه کسی امروز رو روزه بگیره و دعا کنه دعاش مستجاب میشه. امروز روزیه که زکریای پیغمبر از خدا درخواست کرد رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا، فوهب الله له یحیی، خدا یحیی رو به او عنایت کرد و بخشید. امروز هم هر کی روزه بگیره دعا کنه مستجاب میشه. تمام شد سخن حضرت. ریان هیچ سوالی نکرد از حضرت، هیچ بحثی پیش نیامد، ولی حضرت برد بحثو یه جای دیگه از اینجا آغاز کرد. فرمود ان اهل الجاهلیت کانوا یعظمون شهر المحرم یحرمون القتال فیه، مردم جاهلی هیچ رحم نداشتن، دخترشون به دنیا می اومد زندگی گور میکردن، آدم ها رو تو بیابون لخت و اور تمام اموالشون ازشون میگرفتن، به بدترین شکل آدم میکشتن، اموال غصب میکردن، دزدی میکردن. رحم و مروت اصلا وجود نداشت. اما به ماه محرم که میرسیدن با هر کس هر خورده حسابی هم که داشتن میگفتن محرم رسیده، محرم احترامش لازمه، و با هیچ کس جنگ نمی کردن. بعد حضرت رضا علیه السلام فرمود اما این امت نه حرمت این ماه رو داشتن نه حرمت نبیشون رو داشتن. لقد قتلوا ذریته، ذریه او رو کشتن، و سبوا نساءه، زنان او رو به اسارت بردن، و انتهبوا اموالهم، ریختن تو خیمه ها، غارت کردن همه اموال رو. فلا غفر الله لهم، خدا هرگز اونها رو نیامرزه. خب شب اول محرمه، این جمله رو بگم بعد بریم با هم زاویه مسجد کوفه. فرمود که یا ابن شبیب ان کنت باکی هم لشیء فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اگه میخوای بر چیزی گریه کنی از همه کس سزاوارتر امام حسینه. چرا؟ فانه یذبح کما یذبح الکبش، همانند گوسفند سر از بدن مقدسش جدا. اول سفیر امام حسین تو کوفه بزرگ نشده، از وقتی آمده تو کوفه مهمان خانه مختار و بعد هم هانی بوده، محله ها رو نمیشناسه. شب از نماز مغرب آمد بیرون، چند نفری ابتدا دنبالش بودن، 8 نفر دنبالش بودن، از کوچه اول به دوم که پیچید برگشت نگاه کرد، دید 1 نفر همراهش نیست. کجا باید بره؟ نمیداند. موند که چه بکنه، کنار دیوار یه خانه ایستاد، تو اظهر خودشو از خانه بیرون کرد، منتظر پسرشه. گفت آقا زن و بچه شما نگران میشن، برید خانتون. جوابی نفرمود. بار دوم که آمد دید ایستاده، فرمود عرض کرد آقا برو، من راضی نیستم اینجا بیستی، شهر خطرناکه. فرمود من جایی ندارم برم. پرسید مگه شما که هستی؟ فرمود من مسلم ابن عقیلم. این زن مردانگی کرد و آقا مسلم ابن عقیل رو جا داد. خب جریانات گذشت تا رسید به بالای دارالاماره و رو پشت بام دارالاماره. لب او چاک خورده، دندانهای او آسیب دیده، داره خون میاد، ولی تشنگی بر او مسلط شده. جام آبی طلبید، ابتدا آب رو دادن، خونی شد جام آب، رد کرد، آب دوم، آب سوم رو تا گرفت دندانهاش که ریخت توی این جام، فهمید باید با لب تشنه جان بده. کار آخری که مسلم کرده چیه؟ علل قاعده مسلم این کارو کرده. لحظات آخر روی خودش رو به سمت مکه یه سلامی از سویدای دل به مولایش حسین داده، السلام علیک یا ابا عبدالله. اما سلام مسلم درش یه معنا و مفهومیه، یعنی آقا نیا کوفه، نیا کوفه، اگه بیای کوفه مردم کوفه با تازیانه با بچه های تو